درود. تاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی همراهی شما. نخست نگاه بس در خط چند خبری مهم. در کولاب گرمای طاقت فرسا مردم را به تنگ آورده است، به خصوص مردمی کم بیزات را که وسیله برای سرد کردن خانه ها ندارند.
امنه شمالتیک ندام زورم نرسده که شمالتیک شام خرم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا درباره تغییر سیاست کشور در جنگ اوکراین صحبت میکند و گفت رفتار ولادیمیر پوتین سبب این تصمیم شده است.
پوتین مردم زیاده را به حیرت آورده است. او نرم صحبت نموده، بیگاه همون روز همه را بمب‌باران میکند.
بیشتر از 40 روز است که بی‌نشان است. طالبان میگویند آوازخوان افغان از ظلم شوهر گریخت. همسرش میگوید طالبان هیچ کاری برای جستجوی زوجش نمیکنند. شروع میکنیم از یک خبری مهم از تاجیکستان. آمبودسمن و یا وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان از مرگ 4 کودک خردسال که مادرشان آنها را به رودخانه انداخت اظهار نگرانی عمیق کرده، از جامعه و مقامات خواسته است برای محافظت کودکان تاجیک تدبیرهای بیشتر بیندیشند. در بیانیه دفتر مطبوعات آمبودسمن در باره فاجعه ماه گذشته در ناحیه فرخار آمده است، حادثه مذکور باعث نگرانی عمیق مقامات و اهل جامعه گردیده، چاره‌های تغییرناپذیر را در سمت حفظ حقوق و تأمین منفعت‌های بهترین کودکان تقاضا می‌نماید. شب 29 به 30 ایون مدینه حلیموا مادر 27 ساله 4 طفل خردسال که خردی 3 ماه و بزرگی 5 ساله بود، همه آنها و خودش را ظاهراً با قصد خودکشی به رودخانه یخسو انداخته است. فرزندانش غرق شده جان دادند، خودش زنده ماند. او را با اتهام قتل کودکان بازداشت کردند، ولی سببهای دقیقی قصد خودکشی کردن زنی جوان معلوم نیست. جسدی سه طفلش را پیدا کردند. جستجوی یک دیگر ادامه دارد. وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان گفته است با وجود اندیشیدن تدبیرها درباره حمایت کودکان، حالتهای علاهده فوت، زورآوری و تبعیض که نسبت کودکان به وقوع میآیند تشویش‌آور باقی میماند. در این بیانیه همچنین آمده است تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در اکثر حالت حقوق و منفعت کودکان از جانب پدر و مادر، دیگر پرستاران آنها و مخصوصاً شخصانی که کودک با آنها مهر بسته باوری دارد ویران کرده می‌شود. در جنوب تاجیکستان میمونیم و در شهر کولاب در جنوب که حرارت تا به مرز 40 درجه میرسد، بعضی از خانواده ها نمیدونند روزانه خود را به کجا بزنند. به خصوص آیله های کم بیزاید که کندیسیونر و یا وسایل دیگری برای سرد کردن هوای خانه ندارند. بعضی ها هم که بیماری های راه های نفس دارند، در این روزهای گرمی طاقت فرسا عذاب زیاد میکشند. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد.
در این خانه ساده و نیمه ساخت در کنار تپه در کلاب، سیلان به دولت و با سه فرزندش زندگی میکند. از گرمی شدت تابستان همیشه در و تریزش باز است. سیلان بی در یک از مکتب های کلاب فراش است. معاشش همگی 900 سومانی است که برای تأمین نیازهای روزمره بسنده نیست. نه امکان خریدن کندنسر دارد و نه یک شمال دهنده عادی.
خیلی نمی طاقت چکو میکنیم، نه شمالتیک ندام زورم نرسده که شمالتیک شام خرم. این نمی بگه میشوه، نمی جا گله میپرتویم، در نمی اولی میشینیم سینا بگه در سهر هفته او که میبراید در نمی دران خونه در نمی گرمی.
پدری فرزندان آنها را ترک کرده است. این سرپناه را خوشتامنش برای او فرزندانش ساخته است. پس از آن مادری خودی سیلومبی به ساختن این خانه آغاز کرده است، اما بنیاد ناتمامان. او درگذشت و ساختمان دیگر تکمیل نیافت. حالا 5 سال می شود که خانه آنها نیمه ساخت باقی مانده است.
سه گودک در لباسش بخرم، پشاکش بخرم، نمی تویسانی من 4 پوپشی نمی رو در خریدم. آوش بخرم، اوقاتشون بخرم. نمین نصد سامان من مهاش میگیرم. این خانه را امو خشتومنم که بودم، یک خانه را ایش رحمتی اوچم همی ککت که رحمتی اوچم که گذشت بوندم تاری.
همین است سیلان بی دولت و گرمو را دیگر گرمو نمیگوید. گاه همسویگون از دلسوزی او و فرزندانش را در گرموی روز به خانه اشان دعوت میکنند. اما با گفته سیلومبی نمیتواند هر روز به خانه دیگران رود. شرم می‌دارد. خانهشان در جای بی آب است و حتی درخت نشیناندن که سایه دهد. امسال حرارت هوا در کلوب نظر به سالهای گذشته بلندتر بود. خودی سیلومبی میگوید تا امروز چنین گرمای طاقت فرسا را احساس نکرده بود. طبیبان هم به ساکنان توصیه دادند که خود را از نورهای سختی آفتاب نگه دارند. ولی برای افراد مثل سیلومبی دولت و که شرایط خرید کندنسنه را ندارد، یکونه راهی رهایی طاقت کردن در چنین خانه های خاکسارانه است.
کیت کلوک فرستاده خاص آمریکا برای اوکراین و روسیه روز دوشنبه وارد شهر کیف پایتخت اوکراین شد و در زمانی که انتظار می‌رود رئیس جمهور دونالد ترامپ از تصمیم جدی درباره جنگ در اوکراین خبر بدهد. دونالد ترامپ که وعده داده بود در مدت کوتاه به جنگ روسیه در اوکراین پایان می‌دهد، چند روز است که برعکس ماه‌های پیشین رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را سخت تنقید می‌کند. معلوم نیست دونالد ترامپ درباره چی اعلان می‌دهد، اما انتظارات درباره فرستادن اسلحه و مهمات علاوگی به اوکراین زیاد است. گزارش را در این باره میرزا نبی خالق زاد تقدیم می‌کند.
در حالی که اهل عالم منتظر سخنرانی مهمی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره جنگ روسیه و اوکراین میباشد، دونالد ترامپ وعده داد که به اوکراین پایگاه ضد هوایی پاتریوت می‌فرستد. شام یک شنبه در صحبت با خبرنگاران رهبر آمریکا ایلاوه کرد که به احتمال زیاد اتحاد اروپا این پایگاه را از آمریکا خریده سپس به اوکراین تقدیم میکنند. ترامپ بار دیگر از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین انتقاد کرد.
پوتین مردم زیاده را به حیرت آورده است. او نرم صحبت نموده بیگاه همان روز همه را بمب‌باران میکند. خلاص مشکل جا دارد که به من هیچ پسند نیست.
در دوره رهبری جو بایدن آمریکا با اوکراین سه پایگاه پاتریوت که بهترین سلاح حمایتی ضد موشک‌های بالیستیکی و بولدور به حساب می‌رود دسترس نموده است. کشورهای اروپا چهار پایگاه دیگری پاتریوت را در اختیار اوکراینی‌ها قرار دادند. نشریه اکسیوس با اشاره به منبع‌های برایش قابل اعتماد نوشته است که روز دوشنبه ترامپ درباره تغییر جدی استراتژی کشورش در رابطه با جنگ در اوکراین توضیح خواهد داد. با قبل اکسیوس، ترامپ سیاستی به اصطلاح اگریسیو یا تهاجمی را پیش گرفته به اوکراین اسلحه برای هجوم تقدیم خواهد کرد. همچنان پیش بینی می شود که امروز ترامپ با دبیر کل پیمان ناتو مارک ریوته واخورده از جمله تحولات اخیر اوکراین را بررسی می کند. از سوی دیگر امروز فرستاده خاص پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در امور اوکراین کیت کلوگ برای ارزیابی امنیت اوکراین و تحریم روسیه به کیف سفر کرد. یکی از متفقان نیرومند ترامپ سناتور جمهوری خواه لینسی گریهام در مصاحبهش با تلویزیون سی بی اس آمریکا گفت که در روزهای آینده ما شاهد ارسال مقدار ریکاردی اسلحه به اوکراین میشویم. گریهام میافزاید یکی از خطاهای بزرگ پوتین این است که او با ترامپ بازی کرد. اکنون ترامپ با پوتکی مسلح میشود که قدرت ختم جنگ در اوکراین را خواهد داشت. سناتور دموکرات ریچارد بلومنتال که در برنامه سی بی اس همراه با گریهام اشتراک داشت اضافه کرده است که در بین اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا و متفقان اروپایی موافقت حاصل شده است که برای کمک به اوکراین از 300 میلیارد دلار روسیه که در بانک های غربی منجمد شدند استفاده بردن ضرور است.
در افغانستان تحت نظارت طالبان هنوز صحبت درباره سرنوشت زلاله هاشمی یک آوازخوان فرو ننشسته است که بیشتر از یک ماه است که بیدرک است. زلاله هاشمی سال 2016 بعد از شرکت در آزمون ستاره افغان که تلویزیون طلوع برگزار میکرد در افغانستان معروف شد، ولی بعدی بازگشت طالبان به قدرت که سرود و موسیقی را منع کردند سکوت اختیار کرد. شوهرش میگوید حکومت طالبان در جستجوی زوجهش کمک نمیکنند، ولی طالبان خودی او را سببگار ناپدید شدن زلاله میدانند. همکارم خیرمان بقازاده این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او درباره حادثه پرسیدم.
سرنوشت زلاله هاشمی بیشتر از 40 روز است که نامعلوم است و شوهرش سید محسن هاشمی میگوید حکومت طالبان به خواسته هایش اصلا توجه ندارد و در جستجوی همسرش به او هیچ کمک نمیکند. او روز 7 ایول بر رادیو آزادی گفت که با گذشت بیش از یک ماه از ناپدید شدن زوجش هیچ اطلاعی درباره سرنوشت او ندارد. وی از جمله گفت اصلا تا حال همکاری صورت نگرفته است. از زمان ناپدید شدنش 40 روز گذشت. دیگر اصلا از وزارت داخلی و حکومت ناامید شده. میگوید شوهرش اصلا هیچ همکاری نمیکنند، حداقل مرا بشنوند، مرا از نزدیک ببینند، تماس بگیرند. سید محسن هاشمی اینچنین میگوید پس از مراجعت های به تکرارش سخنگوی فرماندهی امنیت کابل یک بار با او گفته است که هیچ گونه معلومات درباره زلالا هاشمی نیست و در صورتی به دست آمدن اطلاعی او را در جریان میگذارد. عین زمان عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخله طالبان ادعا کرده است که زلالا هاشمی به دلیل زوراوری و خشونت شوهرش خانه را ترک کرده است و از آن زمان تا کنون معلوم نیست کجا پناه میبرد. او به رادیوی آزادی گفت اطلاعات ما نشان میدهد که این زن با شوهرش مشکلات خانوادگی طولانی مدت داشته است. در نتیجه به گفته او به دلیل افزایش خشونت در روزهای اخیر مجبور شده است خانه را ترک کند و به جای دیگر برود. ما نیز در تلاش هستیم که بفهمیم کجا رفته است. ممکن است که او برای گرفتن طلاق با ما و یا پلیس تماس بگیرد، گفت نماینده وزارت کارهای داخلی طالبان. اما شوهر زلالا این ادعاها را قاطعانه رد کرده به رادیوی آزادی گفت که در رابطه های آنها هیچ مشکلی وجود نداشت.
و از همکارم خیرمان بخوزاد همچنین پرسیدم که در باره کی و در تحت کدام شرایط ناپدید شدن زلالا هاشمی چگونه فرضیه ها وجود دارند.
در باره ناپدید شدن زلالا شوهرش سید محسن هاشمی روز 20 ایون با رادیوی آزادی صحبت کرده و گفته بود که همسرش 16 روز قبل ناپدید شده است. با گفته او زلالا با هدف خرید از خانه بیرون رفته و دیگر بر نگشته است. تعدادی از حامیان حقوق زن ناپدید شدن زلالا هاشمی را نگران کننده نامیدند و گفتند که نبود هر گونه اطلاع درباره سرنوشت او شبهه برانگیز است. رادیوی آزادی تلاش کرد با پدر، مادر و یا دیگر از اهل خانواده زلالا هاشمی صحبت کند، اما موفق نشد. زلالا هاشمی ساکن شهر کابل، یک پسر 4 ساله دارد که با گفته پدرش اکنون دلتنگ مادرش است و وضع روانیش هم خوب نیست. سید محسن هاشمی ادعا میکند که گاه گاه با خانواده همسرش مشکل داشت. او میگوید اخیراً پرونده مهاجرت آنها به آلمان نهایی شده بود و قرار بود که به زودی افغانستان را ترک کنند. آنگونه که گفتیم زلالا هاشمی زمانی در افغانستان به شهرت رسید که در یکی از مرحله های برنامه ستاره افغان، یک آزمون آوازخوانی در تلویزیون طلوع، در میانی ده ها مرد و زن مقام دوم را به دست آورد، ولی با بازگشت طالبان به قدرت سکوت اختیار کرد و دیگر هیچگاه در صحنه هم دیده نشد.
تشکر همکارم خیرمان بقازاده. در باره بیدرک شدن یک آوازخوانی جوان افغان صحبت میکرد که سال 2016 شهرت یار شد، ولی با بازگشت طالبان به قدرت که موسیقی را منع کردند دیگر صدایش را جای نمیشنیدند و حکومت طالبان که بیشتر از 3 سال پیش سری قدرت آمد، در این مدت زنان افغان را از حقوق زیادی بنیادی از جمله تحصیل و کار هم محروم کرده است. و در تاجیکستان یک جوان 34 ساله را برای بدرفتاری با همسرش و تا به خودکشی رسانیدن او دستگیر کردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 14 ایول با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت که این جوان از ناحیه ظفرآباد در ولایت سوخت پیوسته با همسر 28 سالش جنگ و جنجال میکرده است و زوجهش بنابر معامله های بی‌رحمانه و جبر و ظلم شوهر روزی 39 ایول در آغلخانه منزل استقامتیشان خود را به دار آویخته است. وزیر همسر این زن که نامش را نبردند با اتهامی به خودکشی رساندن پرونده جنایتی باز کردند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که سال 2024 در کشور تقریبا 260 زن و دختر یا قصد خودکشی کردند یا خود را کشتند. و قبل مقامات رسمی سبب این ظهورات منفی در تاجیکستان جنجال های بین زن و شوهر، وجود نداشتن همدیگر فهمی در بین اعضای آیله، سطح پست زندگی و هم بیکاری و دیگر بیماری های روانی بوده است. اخبار آزادی به پایان رسید. از آن که تا پایان برنامه با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. اگر میل خواندن خبر بیشتر و یا ویدیوهای دیگر را دارید، پس سری بزنید به وبسایت azadi.org و صفحه ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام و تیک تاک. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک خانواده تاجیک در روسیه به رادیو آزادی شکایت کرد که کارمندان زندان و کمیسریت حربی در زندان بریانسک پسرش را با راه زوری و فشار میخواند به جنگ اوکراین برند، ولی وی راضی نیست. هم صحبتی ما روزی 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی نام شرطی پسرش را نوروز معرفی کرد و گفت وی دانشجوی دانشگاه خواجگی قشلاق شهر کالوگا تحصیل میکرد و ماه اکتبر سال 2022 با قاچاق مواد مخدر در بریانسک دستگیر و به مدت 7 سال و 6 ماه زندانی شد. یک ماه می شود کارکنان زندان و نمایندگان وزارت دفاع روسیه او را وعده پول می دین و می گویند وقتی از جنگ برگشتی آزاد می شوی و وقتی رد کرده است باز فشار آوردن که به شیزا حجره کامری جریمه و می برند. ما نمی خواهیم فرزندمون را از دست دهیم. هر روز خبرهای زیاد درباره کشته شدن شهروندان تاجیکستان در جنگ اوکراین را می شنویم و می خوانیم. می گوید همصحبتی ما وی گفت در این زندان فشار بیشتر بالای محبوسان تاجیک و ازبیک است. به نقل او فرزندش استودنت کورسی 4 دانشگاه کشاورزی تاجیکستان بوده و برای ادامه تحصیل به روسیه آمد و در کورس دوم دانشگاه بریانسک تحصیل ادامه داد و به محبس افتاد. من و فرزندم شهروندی روسیه را نداریم. مراجعات های ما به سفارتخانه و کنسولگری تاجیکستان در مسکو نتیجه نداد و مجبور شدیم به رادیو آزادی مراجعه کنیم. تلاش های پی در پی ما برای دریافت نظر نماینده های سفارت تاجیکستان نتیجه نداد، به زنگ های ما پاسخ ندادند. این بار اول نیست که مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از مجبوری به جنگ فرستاده شدنشون از سوی مقامات روسیه شکایت دارند. دوام 3 سالی حمله روسیه به اوکراین خبرهای زیادی درباره فرستاده شدن مهاجران به جنگ علیه اوکراین رسانه شده است. پلیس در شمال تاجیکستان مردی را از روی اتهام به خودکشی رسانیدن همسرش گمانبر اعلان کرده است. اسم این خانواده معلوم نیست، ولی در خبر وزارت کارهای داخلی از روز 12 ایول جزئیات فاجعه در ناحیه ظفرآباد نشر شده است. بنا به این خبر مردی 34 ساله مدت زیاد با همسری 28 سالش جنگ و جنجال نموده او را به خودکشی رسانیده است. در خبر رسمی آمده است که بنا بر معامله های بی‌رحمانه و جبر و ظلم شوهرش روز 10 ایول زن در آغلخانه منزل استقامتیش خود را به دار آویخته است. از روی ماده 109 کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی به خودکشی رساندن، پرونده جنایتی آغاز شده، تفتیش ادامه دارد. حادثه های برای به خودکشی رساندن همسر به جوابگری جلب شدن شوهران در گذشته هم جای داشته است. پیوندان یک دختری چچن که از خشونت خانوادگی به گرجستان فرار کرده بود، او را دزدیده تلاش کردند به روسیه برند. در این باره گروه حامیان حقوق معرم خبر دادند. به گفته حامیان حقوق لاورا افترخانوا، روز 13 ایول با کارمندان پناهگاه خبر داده است که نزدیکانش او را پیدا کردند. وقتی کارمندان پناهگاه به قهوه‌خانه تعیین شده آمدند، افترخانوا همراه با خواهرانش و 5 چچن بود. این افراد لاورا افترخانوا را شکنجه کرده بعداً با خود بردند. با گزارش معارم، نزدیکانش بعدی دزدیدن افترخانوا او را به شعبه پلیس بردند تا درباره اختیاراً ترک کردن گرجستان عریضه نویسد. دیرتر خویشاوندان دختر شعبه پلیس را ترک کردند و بعدی پرسش کارمندان پلیس لاورا افترخانوا را به جای بی خطر بردند. پلیس تحقیق دارد که چگونه با وجود زیر محافظت قرار داشتن لاورا افترخانوا خویشاوندانش به او نزدیک شدند. در شهر برلین آلمان یک طبیب را محاکمه میکنند که در کشتار برقصانه 15 مشتریانش گناهگار میشود. در مرافع باید نظر 150 شاهد پرسیده شود. شاید مرافع دادگاهی تا ینور سال 2026 ادامه کند. طبیب را بر اساس شکایت خویشاوندان 13 قربانی به جوابگری کشیدند. اسم طبیب گمانبر نشر نمی شود. از این پیش بی بی سی با تکیه به خلاصه های تفتیشات نوشت که برای کشتن مشتریانش این طبیب از مجموعی محلول آماده شده از آمیخته مواد داروبار استفاده می کرد و در بعضی حالتها برای نوشانیدن از جنایت خانه های بیماران را آتش می زد. در فاصله سال 2021 تا 2024 حداقل 12 زن و 3 مرد بیمار قربانی این طبیب شدند. در 6 ماه سال 2025 به تاجیکستان 761 از 4000 سیاح خارجی آمد است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 31% زیاد بوده است. کمیته رشد سیاحی کشور میگوید از شماری عمومی سیاحان 59.8 هزار نفر را سیاحان از خارج دور و 699.2 هزار نفر را از کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل تشکیل می‌دهد. قبلا آژانسی آمار خبر داده بود که 307 هزار سیاحی که در 3 ماه اول سال 2025 به تاجیکستان آمدند 64.1% آنها از ازبکستان بودند. در جای دویم سیاحان از روسیه 23.6% تعداد عمومی سیاحان را تشکیل دادند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
در بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش دلاری آمریکایی در برابر پول ملی سومونی به طور کم سابقه پایین رفته، قرب 100 دلار برابر به 954 تا 964 سومونی تعیین شده است. 4 ماه پیش 100 دلار به 1085 تا 1090 سومونی را تشکیل می‌داد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. به نظر اقتصادان‌ها به قرب شوی دلار نسبت به سومونی سبب‌های گوناگون دارد. ذوالفقار اسماعیلیان شورای اقتصادی سبب پایین شدن قرب دلار را در جاری کردن بودجه گمرکی هنگفت از طرف رئیس جمهور آمریکا به شریکان اقتصادیش می‌داند. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی نظری دیگر دارد. وی روز 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از سبب آن که دولت‌های پس از شوروی یعنی تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان آنها بیشتر با روسیه سودا دارند، از همین سبب روسیه که شرط گذاشت در نزد اونها تنها با روبل سودا کردن رو، از همین سبب همین عامل شد که نسبتاً با روبل طلبات زیادتر شود و با دلار کمتر شود. از همین سبب دولت‌ها رو آوردن با روبل روسی.
در برابر چنین عامل‌ها به نظر شریف رحیم‌زاده که در گذشته رئیس بانک ملی نیز بود، افزایش پسندوزا با سامونی با کاهش قرب دلار می‌تواند تاثیر گذارد. وی 26 می به رادیو آزادی گفته بود که کم شدن طلبات با دلار، وضع اقتصادیات جهان، دیگر شدن مناسبت‌ها و وضع اقتصادی در کشورهای شریکان اقتصادی تاجیکستان از عامل‌هایند که سبب پایین آمدن قرب دلار شده است. بعد از آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین و تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه مسکو، روسیه با کشورهای شریک تجارتی خود از جمله تاجیکستان معاملات را با روبل روسی براه انداخت. ماه یونی سال 2022 حکومت تاجیکستان با قبول یک برنامه زیر بحرانی مخصوص تصمیم گرفت که واردات محصولات نیاز اول و بعضی از اشیای خام را از خارج با روبل روسی و یوان چین براه مانده در داد و گرفت بین المللی تا حد ممکن استفاده دلار را کمتر کند. فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان ماه آوگوست سال گذشته هنگام یک نشست خبری گفته بود که داد و گرفت تاجیکستان با کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل قریب 60% پرداخت‌ها با روبل روسیه و باقی مانده 36% با دلار آمریکایی صورت می‌گیرد. بانک ملی تاجیکستان و بانک‌های تجارتی یکباره پس شدن قرب دلار را تا حال شرح ندادند. پایان روی قرب دلار از آغاز ماه اپریل آغاز شد. بعضی اقتصادشناسان این وضع را با تعرفه‌های جاری کرده مأموریت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز رد می‌دهند که در آغاز ماه اپریل برای مال و کالای 185 کشور جهان تعرفه یا باج گمرکی جاری کرد.
سیاه از تو من دل از تو از تو من سرم پر از ماجرا ستاره ای راه نما نمی نمایی چرا ستاره ای راه نما کجا کجایی برا ستاره ای
این جهانی فرش با این تابوت و بیخش نمیروم سر فرا ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما نهی امیدم بده رهی سفیدم بده او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما و از این جهانی شگی دلم سرا سرگیری بکن بگر.
نخست وزیر اسرائیل میگوید که تنها با سه شرط از توافق احتمالی آمریکا و ایران حمایت میکند. در این باره من ملارجب یوسف گزارش میدهم. کاملا دست کشیدن از غنی‌سازی اوران، قطع تولید موشک‌ها با برد زیاد از 300 میلیارد 482 کیلومتر و خودداری از پشتیبانی گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه از شرط‌های بنیامین نتانیاهو برای حمایت از سازش احتمالی با ایران بوده است. نتانیاهو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی باید بر اساس سازشنامه‌های بین‌المللی تولید موشک‌ها با برد زیاد از 300 میل یا 482 کیلومتر را قطع کند. ایران در پاسخ به حمله‌های اسرائیل در طول 12 روز جنگ با موشک‌های بالستیکی شهرهای اسرائیل را هدف قرار داد. تعدادی از موشک‌های ایرانی از نظام دفاع هوایی اسرائیل گذشته خسارات و تلفات در پی داشتند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که یک شرط اساسی او برای حمایت از سازش احتمالی آمریکا و ایران این است که جمهوری اسلامی باید محور ترور را کنار گذارد. اشاره نتانیاهو به حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه از جمله حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و گروه‌های شبه نظامی در عراق است. نخست وزیر اسرائیل علاوه کرد که اگر ایران به شرط‌های او راضی نشود، باید جمهوری اسلامی را دور نگاه داریم و گذاریم افزای درون ایران به هر سمتی که در حال حرکت است پیش برود. تهران و واشنگتن در ماه‌های اخیر 5 دوره مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند. دوره ششم این گفتگوها قرار بود 15 ایان در شهر مسقط عمان برگزار شود، اما در پی حمله‌های اسرائیل به ایران در روز 13 ایان این مذاکرات لغو شد. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که تهران تحت هیچ شرایط حاضر نیست از بحر غنی‌سازی اوران گذرد. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجه ایران 12 ایول این موضع کشورش را تکرار کرد. زمان و مکان دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا معلوم نیست. بنیامین نتانیاهو در بخش دیگر از مصاحبه مدعی شد که حکومت ایران بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل به دردسر بزرگ گرفتار شده است. نتانیاهو همچنین گفت که اگر اسرائیل و آمریکا حمله نمی‌کردند، ایران می‌توانست دوام یک سال به سلاح هسته‌ای دست یابد. نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت که اگر ایران به بمب هسته‌ای دست می‌یافت، حقیقتاً از آن استفاده و ما را نابود می‌کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز است و قصد ساختن سلاح هسته‌ای را ندارند، اما غنی‌سازی از حد بیش اوران شبهه و گمان را به حرف‌های مقامداران ایرانی زیاد کرده است. بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با فاکس نیوز همچنین گفت سپاه پاسداران کوشش داشت که بعد شکست گروه‌های طرفدارش در خاورمیانه اورانی غنی شده را به سلاح تبدیل کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمان معرکه انتخاباتش بارها گفته است که نمیگذارد ایران به سلاح اتمی دست یابد. یک شرط ترامپ برای سازش با ایران پره کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای است. هواپیماهای آمریکا شب 21 ایان به سه انشاءات هسته‌ای ایران، فاردو، نتنز و اصفهان بمب‌های عظیمی انداختند. دونالد ترامپ بعد این حمله‌ها گفت که نیازهای هسته‌ای ایران کاملا نابود شدند، ولی برخی رسانه‌ها از جمله CNN
نیویورک تایمز با تکیه به منابع خود نوشتند که حمله های آمریکا برنامه هسته ای ایران را تنها موقتا منع کرد. وزارت دفاع آمریکا گفته است که در حال ارزیابی خسارات وارد شده به تاسیسات های هسته ای ایران هستند. در پی حمله آمریکا و اسرائیل به نهادهای هسته ای ایران همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی یا مگاته را قطع کرد. رافائل گروسی دبیر کل آژانس گفت که فعلا درباره وضع تاسیسات هسته ای و ذخیره اورانی غنی شده معلومات ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
شنوندگان گرامی، و حالا توجه میکنیم به حادثه های مهمی روز 14 ایولی سال 2025. همکارم خیرامان بقازا در تقدیم شما میکند.
چهاردهم ایول سال 2020 دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان از قرار استرداد حزب الله شاولی زاده از استری حمایت کرد و گفت این شهروند 29 ساله برای فعالیت‌های غیر قانونی اش به جوابگاری کشیده شد. شاولی زاده که درخواست پناهندگی کرده بود برای عضویت در حزب نهضت اسلامی گناهگار شد، ولی خود او و این سازمان این اتهام را به اساس می‌نامد. مقامات استری بعداً گفتند که قرار تسلیم او خطا بود و شاولی زاده باید به وینا برگردد. 14 ایول سال 2002 حکومت تاجیکستان برنامه نوبتی خصوصی گردانی مالکیت دولتی را برای 2 سال بعدی تصدیق کرد. تا آن زمان در تاجیکستان تنها کارخانه های خرد و میانه خصوصی کرده شدند، ولی درباره جریان این روند و نتیجه های آن اساساً ارزیابی های منفی صدا داده است. 14 ایول سال 2008 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در یک نامه به عنوان مدیر صندوق بین‌المللی پول از دادن اطلاع بر دروغ به این سازمان ابراز تأسف کرده است. ماه فوریه سال 2008 صندوق بین‌المللی پول گفت حکومت تاجیکستان بر اساس اطلاع بر دروغ از این سازمان مالی 48 میلیون دلار قرض گرفته است و باید آن را برگرداند. این قضیه به گفته صندوق بین‌المللی پول اعتماد سرمایه‌گذاران و کشورهای دونر به حکومت تاجیکستان را کاهش داد.
تیم چلسی انگلیه در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های فوتبال جهان 2025 پیروز شد. یانیک سینری تنیس بازی ایتالیایی باری اول غالب مسابقات ویمبلدون گردید. لیگ فوتبال تاجیکستان غالبان جایزه‌های انفرادی موسم گذشته را اعلان کرد. این افغانی‌های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. تیم چلسی انگلیه که در بازی نهایی قهرمانی باشگاه‌های فوتبال جهان 2025 تیم پی‌اس‌جی پاریس سن ژرمن فرانسه را با حساب 3-0 شکست داد، باری دوم در این مسابقات جام قهرمانی را صاحب گردید. بازی نهایی شب 13 ایول در ورزشگاه مت لایف استادیوم نیوجرسی ایالات متحده آمریکا دایر گردید. هر 3 گل در نیمه اولی دیدار زده شد. حساب را در دقیقه 22 نیمه‌مدگری چلسی کول پالمر باز کرد و پس از 8 دقیقه گل دوم را به دروازه پی‌اس‌جی زد. حمله‌گری نوی چلسی ژائو پدرو در دقیقه 43 گل سوم را به ثمر رساند. 2 نفر از تیم چلسی کول پالمر بهترین بازیگر و روبرت سانچز بهترین دروازه‌بان. اینچنین نیمه‌مدگری پی‌اس‌جی دزیری دوه بهترین بازیگری جوانی جام جهانی باشگاه‌ها 2025 شدند. چلسی در موسم گذشته در لیگ کنفرانسی غالب آمد و در فینال ریال بیتیس اسپانیا را مغلوب کرد. دسته وینچنسو مارسکا با سلسله پیروزی پی‌اس‌جی زیر رهبری لوئیس انریکه خاتمه داد که در موسم جاری آنها 4 جایزه به دست آوردند و مقصد داشتند جایزه 5 را بگیرند. مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان 2025 در ایالات متحده آمریکا در شکل نو برگزار شد. باری اول در آن 32 باشگاه از 6 کنفدراسیون قطعوی شرکت داشتند. چلسی باری دوم در تاریخ در مسابقات قهرمانی باشگاه‌ها غالب گردید. در فینال سال 2021 باشگاه لندن بر تیم پالمیراس برزیلیا پیروز شده بود. در واقع از همه بیشتر در این مسابقات ریال مادرید اسپانیا با عنوان قهرمانی مشرف شده 5 بار جایزه اساسی را گرفته است. بارسلونا اسپانیا 3 بار، چلسی انگلیا، کورینتیانس برزیلیا و باواری آلمان دوباره جام قهرمانی را در این مسابقات باشگاه‌های جهان به دست آوردند. یادآور می‌شوم چلسی در دوره نیمه نهایی قهرمانی باشگاه‌های جهان 2025 تیم فلومینینس برزیلیا را با حساب 2-0 شکست داده اولین شده و فینال مسابقات راه یافته بود. پی‌اس‌جی باشد در بازی دومین نیمه نهایی تیم ریال مادرید اسپانیا را با حساب 4-0 مغلوب کرده به فینال مسابقات برآمده بود. مسابقات قهرمانی باشگاه‌های فوتبال جهان 2025 که در ایالات متحده آمریکا 15 ایون آغاز یافته بود، 13 ایول به پایان رسید. مبلغ جوایز مسابقات 1 میلیارد دلاری ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌داد. به دسته غالب 125 میلیون دلار تقدیم گردید. مبلغ باقی مانده بین اشتراک کنندگان دیگری مسابقات موافق جایهای اشغال کرده شان تقسیم کرده شد. یانیک سینری 23 ساله تنیس باز ایتالیایی بار اول غالب مسابقات ویمبلدون شد. رکتکه یکم جهان سینر در بازی نهایی این مسابقات رکتکه دویم جهان تنیس باز اسپانیایی کارلوس آلکاراس را شکست داد. بازی 3 ساعت و 4 دقیقه ادامه کرد. سینر بار اول در کارنامه‌اش قهرمان ویمبلدون شد. حالا در حساب او 4 پیروزی در مسابقات تاس کلاه بزرگ هست. سال گذشته در همین مسابقه آلکاراس غالب شده بود. دسته فوتزال تاجیکستان موسم 2024-2025 را جمع‌بست کرده غالبان جایزه های انفرادی را اعلان نمود. مراسم جایزه سپاری 12 ایول در شهر دوشنبه برگزار شد. ضمن همایش غالبان از روی 8 نامینیسیا بر اساس نتیجه مسابقات سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان در موسم 2024-2025 قدردانی شدند. از آن جمله جایزه بهترین فوتبال باز تاجیکستان با عضو تیم استقلال دوشنبه محمد شریپ سپرده شد. پایره واحدف که زیر رهبری او تیم سارو کمپانیا غالب سوپرلیگا و جام تاجیکستان در موسم گذشته شد، بهترین مربی موسم گردید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. علیشر ظریفی هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. مدت 15 دقیقه پس همراه شما خواهم بود. مهمانی امروزه ما یورک شوگراف، سفیری آلمان در تاجیکستان می باشد.
سوال نخستین ما این است که فعلا سطح همکاری ها را میان تاجیکستان و آلمان چگونه ارزیابی میکنید و آن بیشتر به کدام سمت حرکت دارد؟
Ja, vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen im Studio sein darf.
تشکر که ما رو به استودیاتون دعوت کردید. تاجیکستان و آلمان دوستان قدیمی هستند و هم دوستی فرهنگی ما ریشه دور و دراز دارد. ما سال 1992 اولین کشور اروپایی بودیم که با کشور جوان شما مناسبت رو برقرار نموده بودیم. اگر به منطقه های کشورتون سفر کنید، خواهید دید که در جای های بسیار تشکیلات های گیز و KFW آلمان و دیگر اینستیتوت ها سهم خود را گذاشته اند در سمت های خواجگی‌داری، انرژتیک، چیپ و غیره ها. من فکر میکنم ما اینجا سهمی خوب گذاشتیم. حالا اکنون سمت همکاری ما روانه کرده شده است به همکاری های منطقوی با نظرداشت چالش های آخر به مانند تغییر اقلیم و چالش های دیگر. در سمت سیاست ما شریکان خوب هستیم. ما در سیاست خارجی تاجیکستان را همچون شریک خوب خود در سازمان ملل متحد مخصوصا قدر میکنیم. ما همین چند پیش با تشبث آلمان و نامیبیا عهدنامه نو درباره آینده قبول نمودیم که تاجیکستان و رئیس جمهور شما جناب امام علی رحمان مساعدت بزرگ نمودند تا در همه سمت ها همکاری کرده توانیم. نوگانی دیگر این است که آلمان یک سال پیش با کشورهای آسیای مرکزی همکاری منطقوی را شروع نمود. این معنای آن را دارد که ما توجه مخصوص به منطقه و کشور شما داریم.
sehr großes Interesse an der Region und auch an ihrem Land haben.
تشکر. جناب سفیر، شما که از رشد همکاری ها و توجه آلمان به همکاری تاجیکستان صحبت کردید، میخواستم پرسم که در سالهای اولی استقلالیت تاجیکستان تلاش های آلمان در مسئله همکاری و سرمایه‌گذاری بسیار صدا میداد، اما در سالهای اخیر چونین نیست. این چونین برداشت تا کجا درست است؟
Sie sprechen eigentlich zwei Themenfelder an. Das eine ist die Entwicklungszusammenarbeit und das andere.
شما از دو موضوع صحبت میکنید. اولین همکاری ها در ساحه رشد و دیگر فعالیت های صنعتی میباشند. در سمت همکاری ها برای رشد این گونه است که ما 20 سال اخیر اینجا سرمایه گذاری نظررس کردیم. تنها با واسطه وزارت فدرالی همکاری اقتصادی و رشد 400 میلیون یورو و دیگر سمت ها با واسطه بانک جهانی سرمایه گذاری را بر راه مانده بودیم. عین حال تمرکز بیشتر به همکاری های منطقوی روانه گردیده است. ما فرم سبز آسیای مرکزی را با 250 میلیون یورو و دیگر پروژه هایی که با نقشه گرفتیم سرپرستی ما ادامه خواهد کرد. در مسئله همکاری های صنعتی و سرمایه گذاری آلمانی همیشه چالش داشتیم که مسافه کشورهای ما از همدیگر خیلی دورند. زیرساخت‌ها باید جوابگو باشند. امکانات و شرایط کار نیز باید خوب و جوابگو باشد. اما توجه سرمایه‌گذاران آلمانی به تاجیکستان همیشه وجود دارد. دو هفته پیش در واخوری سران کشورهای آسیای مرکزی و آلمان در استانا سرمایه‌گذاران و صاحبکاران تاجیک با همکاران آلمانی خود واخورده بودند و در کدام سمت سرمایه‌گذاری را صحبت کرده بودند. توجه خاصه ما به ساحه کوهکنی، معدن و ساختن زیرساخت‌ها روانه کرده شده است و به صادرات محصولات‌ها ما همیشه توجه داریم. مثلا سال گذشته برای ساختمان نیروگاه سبزور باز 10 میلیون یورو، برای طرح بزرگ تشکیلات گیز باز 20 میلیون دلار جدا گردید. در حجم 60 میلیون یورو دو طرح منطقوی دیگر داریم. یعنی همکاری ما دوام خواهد کرد و سال آینده در تاجیکستان هم دفتری همکاری های منطقوی گیز کشوده خواهد شد. گردش سودا در حجم خانه کننده نباشد، هم سال گذشته از 60 میلیون یورو به 80 میلیون یورو رسید و 30% بالا رفت. ما از کشور شما به آلمان کم واردات داریم. اینها اساسا محصولات های خواجگی قشلاق هستند، اما تاجیکستان از آلمان به حجم خیلی زیاد وارد میکند. در کدام ساحه ها مربوط بودن این محصولات ها را من حالا گفتن نمیتوانم. گردش سودا بین کشورهای ما به طور مثبت رشد می‌یابد. اگر موضوع پیرامون سرمایه‌گذاری در کشور شما برود، پس باید گفت که این تصمیم‌گیری شخصی صاحبکاران آلمانی است. در این مسئله زیرساخت‌های کشور و دیگر چیزها به نظر گرفته می‌شوند. حالا یک سیستم آلمانی و اروپایی موجود است که اگر شرکت‌های آلمانی محصولاتی از کشورهای دیگر وارد کردن خواهند، باید ثابت بسازند که شرایط کاری به طلبات جوابگو است. آنجا مسئله های حاکمیت قانونی حقوق انسان به نظر گرفته می شود.
یک
سوال دیگر می خواستم پرسم که جنگ روسیه در اوکراین آیا با روابط میان تاجیکستان و آلمان تاثیر داشت؟ اگر داشته باشد چگونه؟
Das ist eine sehr komplexe Frage, denn ich denke
این یک سوال بسیار پیچیده است. زیرا من فکر میکنم حمله نادلانه روسیه به یک کشور استقلال تاثیر به تمام نظام جهان دارد که آلمان هم این تاثیر را حس میکنند. من فکر نمیکنم که این برای تاجیکستان هم مربوط باشد. من فکر میکنم که ما اینجا به تاخیر فعال باقی خواهیم ماند. از نگاه سیاسی نیز روابط ما بهتر شده است. مثلا اگر شما با خبرنامه از نتیجه های واخوری کشورهای آسیا مرکزی و آلمان در استانا را که آنجا رئیس جمهور تاجیکستان نیز شرکت داشتند میخوانید، توضیحات پیدا خواهید کرد که ما همه صدر اعظم آلمان و آسیا مرکزی از یگانگی آیین‌نامه سازمان ملل جانبداری مینماییم که صاحب اختیاری کشورها از جانب کشورهای پرقدرت رعایت بگردد.
Von daher hat es unsere Beziehungen tendenziell eher gestärkt.
Bale. Janabi Safir, bo nazar dosti bad shudani vazi muhojiron az Osiyoi Markazi dar Rusiya, kishvarhoi Avropa va qabuli muhojiron omodagi medidan va barxi az kishvarho bazan barnomahoi ro andozi kardan. Mekhostam pursam ki Olmon dar in zamina baroi muhojironi Tojik چی پیشنهاده یا چی برنامه های دارد برای قبول کارجویان تاجیک؟
من
برای این سوال با شما سپاسگزاری میکنم، زیرا که من اینجا همچون دیپلمات شخص مسئولی میباشم که این گونه پیام ها رو رسانه‌ای کنم. مثلا این گونه است که حکومت فدرالی آلمان همچون کشوری مهاجرپذیر چند سال اخیر قانون های برآورد و آنها از طرف پارلمان پذیرفته شدند که مهاجرت قوای کاری را با نظرداشت شرایط ترقیات دموکراتیک سبکتر گرداند. از سال گذشته سر کرده برای به آلمان رفتن امکانیت های ساده روی کار آمدند که مهاجران کاری که زبان انگلیسی و آلمانی را می دانند و شرطنامه کار در آلمان را دارند می توانند به آلمان سفر نمایند. شروع از تابستان امسال کارت امکانیت پیدا شد که تاجیکان تحصیل دیده که حتی در آلمان جای کار نداشته باشند اما با معیارهای لازمه جوابگو باشند می توانند با واسطه این کارت اول به آلمان بروند و سپس برای خود در آنجا شغل پیدا نمایند. ناگفته نماند که اکنون در ما پس از 5 سال اقامت آنها می توانند صاحب شهروندی گردند. بردن آیله های خود نیز برایشان آسان تر شده است. آلمان شخصان صاحب اختصاص را همیشه منتظر است.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید که روی موجای رادیو آزادی پخش می شود. مهمان امروزه ما یورک شوگراف سفیر آلمان در تاجیکستان می باشد.
جناب سفیر، امین برنامه‌ای که اشاره کردید، برنامه شانس، کارت شانس، چی طلبات ها دارد؟ مثلا اگر جوانان تاجیکستان از این طریق خواهند که به آلمان سفر کنند، چی طلبات ها از چین نظامنامه دارد؟ باید که چی کار کند؟ یک کمی شرح می‌دادید.
Sinn und Zweck dieser Karte und Vorbild sind Einwanderungsländer wie Australien.
مقصد این کارت مثل استرالیا و زلاندیا نو از آن عبارت است که جای کار قبلا انیق و معین بودنش شرط نیست، بلکه اول آنهایی را که به طلبات بازار کار و جمعیت آلمان و معیارهای معین شده جوابگو هستند، به مانند دانستن زبان، دانش کسبی، وضع آیلایی و غیره ها انتخاب میگردند و پس از به طلبات های گوناگون جوابگو بودن میتوانند صاحب چنین کارت گردند. من با آنهایی که این موضوع برایشان جالب است توصیه میدهم که در اینترنت در سامانه حکومت فدرالی که حتی با زبان روسی هم نیز هست معلومات بگیرند. اگر این معیارها آنها را قناعتمند سازند می توانند از سفارت ما روابط خود را به دست آورند.
خب در این زمینه جناب سفیر یک سوال دیگر داشتیم که بیشتری شهروندان تاجیکستان شکایت میکنند که دریافتی ویزای سفر به آلمان مشکل شده است. میخوان دانند که سبب این چی باشد.
Das ist mir bekannt. Das Problem ist, glaube ich, auch Sie hören
این سوال برای من شناس است. مشکل اینجاست که شما تنها شکایت آنهایی را شنیدید که ویزا نگرفتند. اکثریت آنهایی که ویزا میگیرند چیزی نمیگویند و آرام سفر میکنند. از روی قاعده بعضی عریضه ها برای ویزا را باید رد نماییم، زیرا از روی قوانین شنگن و قاعده های آلمان کار میکنیم که حجت ها را مشکوفونا بسنجه و به آنهایی که با شرطنامه و یا گواهنامه زبانی نادرست عریضه پیشنهاد میکنند باید ردیه بدهیم. اما در اصل ما سال گذشته زیاد از 4000 ویزا دادیم که نسبت به سال پیشین بیشتر بود.
Aber entgegen dem Eindruck haben wir im letzten Jahr mit über 4000 Visa mehr Visa ausgestellt als in jedem Jahr zuvor.
معلوم است که در مجموع چقدر شهروندان تاجیکستان در قلمرو آلمان کار زندگی میکنند و از اینها آیا معلوم است که چه شمار همچون پناهجوی سیاسی پناهنده سیاسی در این کشور گرفتند؟
Also ich kenne die Zahl, dass weit über 30
Man میدونم که زیاد از 30000 تاجیکان در آلمان استخدامات دارند، اما شماره آنهایی که پناهجو هستند نمیدونم و این سیاست حکومت فدرالی هم هست که این شماره را رسانه‌ای نسازد.
Diese Zahlen nach außen bekannt zu geben, weil wir diese Menschen auch schützen.
تشکر. جنابی سفیر، آیا حضور مخالفین حکومت تاجیکستان در قلمرو آلمان با همکاری ها میان تاجیکستان و آلمان تاثیر داشته و دارد؟
Es ist ja so, dass in den Medien der falsche Eindruck erweckt wird, als
ob مساله این گونه است که در رسانه ها این چیز همیشه نادرست انعکاس می یابد که گویا در آلمان تنها مخالفین با سر می برند. در آلمان طبیبان، کارگران، صنعتکاران و آنهایی که نیز خود را مخالف می تراشیدند و محض آنها در جامعه در مد نظرند، زیرا آنها آزادی بیان و حقوق انسان را در آلمان استفاده می کنند. هم برای حکومت فدرالی و هم حکومت تاجیکستان، آدمانی که در دولت یکدیگر عمر به سر میبرند بایگری هستند که برای تحکرسی مناسبت های دو جانبه آسیب نمیرسانند.
بله، آیا حضور مخالفان حکومت در قلمرو آلمان مثلا به رشد همکاری ها تاثیر میتونه تاثیر گذارد با نظر داشتی آن که گاهی میبینیم از جانب آلمان یا دیگر کشورهای اروپایی بعضی مخالفین حکومت یا فعالان سیاسی استرداد میشوند؟ با توجه به این من میخواستم پرسم که آیا حضور آنها در آلمان یگان تاثیر دارد بر رشد همکاری ها؟
من میتوانم تنها نظری جانب آلمان را در این زمینه بیان نمایم. در آلمان این گونه است، آنهایی که معیاری پناهنده و یا گریزگی را دارند بعضاً اخراج کرده می شوند. همکاری ما با مقامات تاجیکستان در زمینه وجود دارد که آنهایی که دست به جنایت های وزنین مثل کشتار، تروریسم و غیره می زنند و بر اساس قانون های آلمان محکوم می گردند بازپس فرستاده به مقامات دخلدار سپرده می شود. اما چنین عمل زیر نظر کنوانسیون حقوق انسان اتحادیه اروپا صورت می گیرد. دیگر ما با تاجیکستان در مسئله مبارزه با تروریسم همکاری داریم. اینچنین در این زمینه لایحه خوبی که تشکیلات گیز آن را روح اندازی میکند که برای مانعی اکستریمیسم شدن آدمان در اینجا میباشد. ما با حکومت تاجیکستان همکاری خوب داریم.
Also wir arbeiten gut mit der tadschikischen Regierung zusammen und beide Seiten haben Augenmaß.
درست، ولی سالهای اخیر به نظر چنین میرسد که آلمان و دیگر کشورهای اروپا فعالان سیاسی و دیگر مخالفان حکومت تاجیکستان را به آسانی استرداد یا اخراج میکنند از قلمرو خود. جناب سفیر، به نظر شما آیا این خلاف حفظ حقوق انسان است؟
اگر چنین است پس شما باید به من مثال بیاورید. من به سوال علاکه جواب دادم که حکومت فدرالی هیچ شخصانی را که واقعا استاتوس گریزه و یا پناهجو را دارند آنها را استرداد نمیکنند. این همیشه چنین بود و باقی خواهد ماند.
خب، سوال دیگر این است که جناب سفیر، سالهای اخیر آلمان و دیگر کشورهای اتحاد اروپا در مسئله حمایت حقوق انسان، در مسئله حمایت حقوق خبرنگاران اظهارات را پخش میکردند و در این در سالهای اول بود، ولی در این چند سال اخیر چنین به نظر نمیرسد. میخواستم پرسم که سبب در چی باشد در خود تاجیکستان؟
Ich bin seit einem Jahr hier.
من یک سال باز در اینجا هستم و انیخ گفتم نمیتوانم که در گذشته چی گونه بود. حالا این گونه است که حکومت فدرالی مسئله حقوق انسان را در مد اول میگذارد. وزارتی که من آنجا آمدم روبریتش را وزیر از حزب سبز به عهده دارد و مسافران همه کوششمان را به خرج میدهیم که در همه جای دنیا مسئله حقوق انسان بهتر گردد.
جناب سفیر در رابطه به همین مسئله یک چیز دیگر میخواستم پرسم که بعضی شهروندان تاجیکستان که مثلا در آلمان هستند مثلا در تاجیکستان آنها با گناه تروریسم یا افرادگرایی متهم شدند یعنی نسبتشان پرونده باز شده است با نظر داشتین میخواستم پرسم که آیا دیدگاه های شما دیدگاه های جانب آلمان با تاجیکستان در شناخت تروریسم و مبارزه با آن تفاوت دارد؟
این دویچلند ایست این تروریست؟
در آلمان تروریست نفری هست که با قانونهای مستقل آید با تروریسم حکمی تروریسم را میگیرد. بعضی تاجیکونه بودن که واقعا در آلمان و اتریش بچونین عملها دست زدن و اینها واقعا تروریست هستند اما دیگران با آنها شامل نمیشوند. این که حکومت تاجیکستان آنها را چی مینامد باید شما اینجا با حکومت تاجیکستان بحث کنید.
و وی دی تاجیکیشه رگیرونگ دس دیفینیرت میستن سی میت در رگیرونگ هیر دیسکوتیرن.
تشکر زیاد. سازمان های بین المللی حقوق انسان از صدر اعظم آلمان خواسته بودند که مسئله حقوق انسان را در دیدار با سران آسیای مرکزی بررسی کند ولی ظاهرا چنین نشد. میخواستم پرسم که چرا؟
offensichtlich wissen sie mehr als ich soweit
ظاهرا شما این مسئله را از من خوبتر میدونید. تا جایی که من میبینم اون صحبت هایی که از سه قسم عبارت بودند در شرایط پشت درهای بسته صورت گرفت که هم سازمان های بین المللی حقوق انسان و هم من آنجا نبودیم. گفتن نمیتوانیم که آنجا چی ها گفته شد اما در خبرنامه این ملاقات سران کشورهای آسیای مرکزی و صدر اعظم آلمان دیدن ممکن است درباره حقوق عمومی انسان صحبت شده است. این یک المنت از آن وخوری استراتژی بود که واسه روش خواهد کرد.
پارتنرشافت دی سیخ ایمر وایتر انتویکلینگ ورد.
دورنمای همکاری را چگونه دیدن میخواهید جناب سفیر؟
ایچ دنکه Wir sind beide eingebettet.
ماهی نوامبر ما تشریف یک هیئت والامقام را از آلمان انتظاریم. آنجا ما صحبت ها اطراف مسائل سیاست داخلی و خارجی خواهیم داشت. زیرا من اینجا به حکومت در گفتگو هستم و سفیر شما در برلین همکاری بسیار خوب با مقامات آلمان دارد. ما با همدیگر در بسیار سمت ها تبادل خوب و نتیجه بخش داریم. من از سطح همکاری ها قناعتمند هستم اما فکر میکنم که همکاری ها رو باید باز روش داد.
برداشت شما از تاجیکستان همچون یک کشوری که در اون کار میکنید چگونه است؟
من خوش وقتم که طول یک سال اینجا هستم. مهمترین چیزی خوبی این کشور من فکر میکنم این مردمش هست. مهمان نوازی صمیمانه و دلچسب بودن آنها است. یک مثال میارم. هفته گذشته من در بازار خرید کردم. یک بانو فروشنده باز توفای کلون آماده کرده و من هدیه نمود که معنای خوش آمدید را داشت. چون این حالت که زود زود دیده میشود تأثیرات خوبی میگذارد. در مسئله سرزمینتان کوههای سربلند شما مرا مفتون میکنند. چند پیش در اسکندر بودم پیاده‌گردی کردم که طبیعت افسانه‌ای دارد و من خیلی شکر میگویم که همه آنها را دارم. البته وقتی شما پیاده‌گردی میکنید و خسته میشوید برمیگردید بالای یک تپچنی تاجیکی نشسته و آبجو مینوشید. حلاوتی ناتکرار دارد. من از این بسیار خرسند هستم.
با همین برنامه مهمانی آزادی به پایان رسید. گردوننده آن من علیشر ظریفی بودم. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهدار.
عجیب زندگی یارم در این دنیای پرارم دمی کی پر شود پیمان کسی مردن نمیخواهد دمی کی پر شود پیمان کسی مردن نمیخواهد اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد
درود. طاهر سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی همراهی شما. نخست نگاه بس در خط چند خبری مهم. در کولاب گرمای طاقت فرسا مردم را به تنگ آورده است، به خصوص مردم کم بیزات را که وسیله برای سرد کردن خانه ها ندارند.
امنی شمالتیک ندام زورم نرسده که شمالتیک شام خرم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تغییر سیاست کشور در جنگ اوکراین صحبت میکند و گفت رفتار ولادیمیر پوتین سبب این تصمیم شده است.
پوتین مردم زیادی را به حیرت آورده است. او نرم صحبت نموده، بیگاه همون روز همه را بمب‌باران میکند.
بیشتر از 40 روز است که بی‌نشان است. طالبان میگویند آوازخوان افغان از ظلم شوهر گریخت. همسرش میگوید طالبان هیچ کاری برای جستجوی زوجش نمیکنند. شروع میکنیم از یک خبر مهم از تاجیکستان. آمبودسمن و یا وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان از مرگ 4 کودک خردسال که مادرشان آنها را به رودخانه انداخت اظهار نگرانی عمیق کرده، از جامعه و مقامات خواسته است برای محافظت کودکان تاجیک تدبیرهای بیشتر بیندیشند. در بینه دفتر مطبوعات آمبودسمن در باره فاجعه ماه گذشته در ناحیه فرخار آمده است، حادثه مذکور باعث نگرانی عمیق مقامات و اهل جامعه گردیده، چاره‌های تغییر ناپذیر را در سمت حفظ حقوق و تأمین منفعت‌های بهترین کودکان تقاضا می‌نماید. شب 29 به 30 ایون مدینه حلیموه مادر 27 ساله 4 طفل خردسال که خردی 3 ماه و بزرگی 5 ساله بود، همه آنها و خودش را ظاهراً با قصد خودکشی به رودخانه یخسو انداخته است. فرزندانش غرق شده جان دادند، خودش زنده ماند. او را با اتهام قتل کودکان بازداشت کردند، ولی سبب‌های دقیق قصد خودکشی کردن زن جوان معلوم نیست. جسد سه طفلش را پیدا کردند، جستجوی یک دیگر ادامه دارد. وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان گفته است با وجود اندیشیدن تدبیرها درباره حمایت کودکان، حالت‌های علاهده فوت، زورآوری و تبعیض که نسبت کودکان به وقوع می‌آیند تشویش‌آور باقی می‌ماند. در این بیانیه همچنین آمده است تحلیل ها نشان می دهد که در اکثر حالت حقوق و منفعت کودکان از جانب پدر و مادر، دیگر پرستاران آنها و مخصوصا شخصانی که کودک با آنها مهر بسته باوری دارد ویران کرده می شود. در جنوب تاجیکستان میمونیم و در شهر کولاب در جنوب که حرارت تا به مرز 40 درجه می رسد، بعضی از خانواده ها نمی دانند روزانه خود را به کجا بزنند. بخصوص آیله های کم بیزاید که کندیسیونر و یا وسایل دیگری برای سرد کردن هوای خانه ندارند. بعضی ها هم که بیماری های راههای نفس دارند، در این روزهای گرمی طاقت فرسا عذاب زیاد میکشند. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد.
در این خانه ساده و نیمه ساخت در کنار تپه در کلاب، سیلومی دولت آوا با سه فرزندش زندگی میکند. از گرمی شدت تابستان همیشه در روتریزش باز است. سیلومی در یکی از مکتب های کلاب فراش است. معاشش همگی 900 سومانی است که برای تأمین نیازهای روزمره بسنده نیست. نه امکان خریدن کندنسر دارد و نه یک شمال دهنده عادی.
خیلی همین طاقت چکو میکنیم، نه شمالتیک ندام زورم نرسده که شمالتیک شام خرم. این همین بگه میشوه، این همین جگله میپرتویم، در همین اولی میشینیم. سینا بگه در سهر هفته که میبرای در همین دران خونه در همین گرمی.
پدری فرزندان آنها را ترک کرده است. این سرپناه را خوشتامنش برای او فرزندانش ساخته است. پس از آن مادر خودی سیلومبی به ساختن این خانه آغاز کرده است. اما بنیاد ناتمامان. او درگذشت و ساختمان دیگر تکمیل نیافت. حالا 5 سال می شود که خانه آنها نیمه ساخت باقی مانده است.
سه گودک در لباسش بخرم، پشاکش بخرم. نمی تویسانی من 4 پوپشی نمی رو در خریدم. آوش بخرم، اوقاتشون بخرم. نمین نصد سامان من مهاش میگیرم. این خانه را امو خشتومنم که بدم یک خانه را ایش رحمتی اوچم همی ککت که رحمتی اوچم که گذشت بوندم تاری.
همین است سیلومبی دولت و گرمو را دیگر گرمو نمیگوید. گاه همسویگون از دلسوزی او و فرزندانش را در گرموی روز به خانه اشان دعوت میکنند. اما با گفته سیلومبی نمیتواند هر روز به خانه دیگران رود. شرم دارد. خانهشان در جای بی آب است و حتی درخت نشیناندن که سایه دهد. امسال حرارت هوا در کلوب نظر به سالهای گذشته بلندتر بود. خودی سیلومبی میگوید تا امروز چنین گرمای طاقت فرسا را احساس نکرده بود. طبیبان هم به ساکنان توصیه دادند که خود را از نورهای سختی آفتاب نگه دارند. ولی برای افراد مثل سیلومبی دولت تا که شرایط خرید کندنسنر را ندارد، یگانه راهی رهایی طاقت کردن در چنین خانه های خاکسارانه است.
کیت کلوک فرستاده خاص آمریکا برای اوکراین و روسیه روز دوشنبه وارد شهر کیف پایتخت اوکراین شد و در زمانی که انتظار می رود رئیس جمهور دونالد ترامپ از تصمیم جدی درباره جنگ در اوکراین خبر بدهد. دونالد ترامپ که وعده داده بود در مدت کوتاه به جنگ روسیه در اوکراین پایان می دهد، چند روز است که برعکس ماهای پیشین رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را سخت تنقید می کند. معلوم نیست دونالد ترامپ درباره چی اعلان می دهد، اما انتظارات درباره فرستادن اسلحه و مهمات علاوگی به اوکراین زیاد است. گزارش را در این باره میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم می کند.
در حالی که اهل عالم منتظر سخنرانی مهمی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره جنگ روسیه و اوکراین می باشد، دونالد ترامپ وعده داد که به اوکراین پایگاه ضد هوایی پاتریوت می فرستد. شام یک شنبه در صحبت با خبرنگاران رهبری آمریکا اضافه کرد که به احتمال زیاد اتحاد اروپا این پایگاه را از آمریکا خریده سپس به اوکراین تقدیم میکنند. ترامپ بار دیگر از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین انتقاد کرد.
پوتین مردم زیادی را به حیرت آورده است. او نرم صحبت نموده بیگاه همان روز همه را بمباران میکند. خلاص مشکل جا دارد که به من هیچ پسند نیست.
در دوره رهبری جو بایدن آمریکا با اوکراین سه پایگاه پاتریوت که بهترین سلاح حمایتی ضد موشک‌های بالیستیکی و بولدور به حساب می‌رود دسترس نموده است. کشورهای اروپا چهار پایگاه دیگری پاتریوت را در اختیار اوکراینی‌ها قرار دادند. نشریه اکسیوس با اشاره به منبع‌های برایش قابل اعتماد نوشته است که روز دوشنبه ترامپ درباره تغییر جدی استراتژی کشورش در رابطه با جنگ در اوکراین توضیح خواهد داد. با قبل اکسیوس، ترامپ سیاستی به اصطلاح اگریسیو یا تهاجمی را پیش گرفته به اوکراین اسلحه برای هجوم تقدیم خواهد کرد. همچنان پیشبینی می شود که امروز ترامپ با دبیر کل پیمان ناتو مارک ریوته واخورده از جمله تحولات اخیر اوکراین را بررسی می کند. از سوی دیگر امروز فرستاده خاص پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در امور اوکراین کیت کلوگ برای ارزیابی امنیت اوکراین و تحریم روسیه به کیف سفر کرد. یکی از متفقان نیرومند ترامپ سناتور جمهوری خواه لنسی گریهام در مصاحبهش با تلویزیون سی بی اس آمریکا گفت که در روزهای آینده ما شاهد ارسال مقدار ریکاردی اسلحه به اوکراین می شویم. گریهام می افزاید یکی از خطاهای بزرگ پوتین این است که او با ترامپ بازی کرد. اکنون ترامپ با پوتکی مسلح می شود که قدرت ختم جنگ در اوکراین را خواهد داشت. سناتور دموکرات ریچارد بلومنتال که در برنامه سی بی اس همراه با گریهام اشتراک داشت اضافه کرده است که در بین اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا و متفقان اروپایی موافقت حاصل شده است که برای کمک به اوکراین از 300 میلیارد دلار روسیه که در بانک‌های غربی منجمد شدند استفاده بردن ضرور است.
در افغانستان تحت نظارت طالبان هر روز صبح درباره سرنوشت زلاله هاشمی یک آوازخوان فرو ننشسته است که بیشتر از یک ماه است که بیدرک است. زلاله هاشمی سال 2016 بعد از شرکت در آزمون ستاره افغان که تلویزیون طلوع برگزار میکرد در افغانستان معروف شد، ولی بعدی بازگشت طالبان به قدرت که سرود و موسیقی را منع کردند سکوت اختیار کرد. شوهرش میگوید حکومتی طالبان در جستجوی زوجهش کمک نمی کنند، ولی طالبان خودی او را سببگار ناپدید شدن زلاله می دانند. همکارم خیرالمان بقازاده این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او در باره حادثه پرسیدم.
سرنوشت زلاله هاشمی بیشتر از 40 روز است که نامعلوم است و شوهرش سید محسن هاشمی میگوید حکومت طالبان به خواسته هایش اصلا توجه ندارد و در جستجوی همسرش به او هیچ کمک نمیکند. او روز 7 ایول به رادیوی آزادی گفت که با گذشت بیش از یک ماه از ناپدید شدن زوجش هیچ اطلاعی درباره سرنوشت او ندارد. وی از جمله گفت اصلا تا حال همکاری صورت نگرفته است. از زمان ناپدید شدنش 40 روز گذشت. دیگر اصلا از وزارت وزارت داخلی و حکومت ناامید شده میگوید شوهرش. اصلا هیچ همکاری نمیکنند، حداقل مرا بشنوند، مرا از نزدیک ببینند، تماس بگیرند. سید محسن هاشمی اینچنین میگوید پس از مراجعات های به تکرارش سخنگوی فرماندهی امنیت کابل یک بار با او گفته است که هیچ گونه معلومات درباره زلاله هاشمی نیست و در صورتی به دست آمدن اطلاع او را در جریان میگذارند. عین زمان عبدالمتین خانه سخنگوی وزارت امور داخله طالبان ادعا کرده است که زلاله هاشمی به دلیل زوراوری و خشونت شوهرش خانه را ترک کرده است و از آن زمان تا کنون معلوم نیست کجا پناه میبرد. او به رادیوی آزادی گفت اطلاعات ما نشان میدهد که این زن با شوهرش مشکلات خانوادگی طولانی مدت داشته است. در نتیجه به گفته او به دلیل افزایش خشونت در روزهای اخیر مجبور شده است خانه را ترک کند و به جای دیگر برود. ما نیز در تلاش هستیم که بفهمیم کجا رفته است. ممکن است که او برای گرفتن طلاق با ما و یا پلیس تماس بگیرد، گفت نماینده وزارت کارهای داخلی طالبان. اما شوهر زلاله این ادعاها را قاطعانه رد کرده به رادیوی آزادی گفت که در رابطه های آنها هیچ مشکلی وجود نداشت.
و از همکارم خیرمان بقازاد همچنین پرسیدم که در باره کی و در تحت کدام شرایط ناپدید شدن زلاله هاشمی چگونه فرضیه ها وجود دارند؟
درباره ناپدید شدن زلاله شوهرش سید محسن هاشمی روز 20 ایون به رادیوی آزادی صحبت کرده و گفته بود که همسرش 16 روز قبل ناپدید شده است. با گفته او زلاله با هدف خرید از خانه بیرون رفته و دیگر بر نگشته است. تعدادی از حامیان حقوق زن ناپدید شدن زلاله هاشمی را نگران کننده نامیدند و گفتند که نبود هر گونه اطلاع درباره سرنوشت او شبهه برانگیز است. رادیوی آزادی تلاش کرد با پدر، مادر و یا دیگر از اهل خانواده زلاله هاشمی صحبت کند اما موفق نشد. زلاله هاشمی ساکن شهر کابل یک پسر 4 ساله دارد که به گفته پدرش اکنون دلتنگ مادرش است و وضع روانیش هم خوب نیست. سید محسن هاشمی ادعا میکند که گاه گاه با خانواده همسرش مشکل داشت. او میگوید اخیراً پرونده مهاجرت آنها به آلمان نهایی شده بود و قرار بود که به زودی افغانستان را ترک کنند. آنگونه که گفتیم زلاله هاشمی زمانی در افغانستان به شهرت رسید که در یکی از مرحله های برنامه ستاره افغان یک آزمون آوازخوانی در تلویزیون طلوع در میان ده ها مرد و زن مقام دوم را به دست آورد، ولی با بازگشت طالبان به قدرت سکوت اختیار کرد و دیگر هیچگاه در صحنه هم دیده نشد.
تشکر همکارم خیرمان بقازاده. در باره بیدرک شدن یک آوازخوانی جوان افغان صحبت میکرد که سال 2016 شهرت یار شد، ولی با بازگشت طالبان به قدرت که موسیقی را منع کردند دیگر صدایش را جای نمیشنیدند و حکومت طالبان که بیشتر از 3 سال پیش سری قدرت آمد در این مدت زنان افغان را از حقوق زیادی بنیادی از جمله تحصیل و کار هم محروم کرده است. و در تاجیکستان یک جوان 34 ساله را برای بدرفتاری با همسرش و تا به خودکشی رسانیدن او دستگیر کردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 14 ایول با نشر یک بیان رسمی در وبسایتش گفت که این جوان از ناحیه ظفرآباد در ولایت سوخت پیوسته با همسر 28 ساله‌اش جنگ و جنجال می‌کرد است و زوجه‌اش بنابر معامله‌های بی‌رحمانه و جبر و ظلم شوهر روز 39 ایول در آغلخانه منزل استقامتیشان خود را به دار آویخته است. وزیر همسر این زن که نامش را نبردند با اتهامی به خودکشی رساندن پرونده جنایتی باز کردند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که سال 2024 در کشور تقریبا 260 زن و دختر یا قصد خودکشی کردند یا خود را کشتند. به قول مقامات رسمی سبب این ظهورات منفی در تاجیکستان جنجال های بین زن و شوهر، وجود نداشتن همدیگر فهمی در بین اعضای آیله، سطحی پست زندگی و هم بیکاری و دیگر بیماری های روانی بوده است. اخبار آزادی با پایان رسید. از آن که تا پایان برنامه با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. اگر میل خواندن خبر بیشتر و یا ویدیوهای دیگر را دارید پس سری بزنید به وبسایت azadi.org و صفحه ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام و تیک تاک. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک خانواده تاجیک در روسیه به رادیو آزادی شکایت کرد که کارمندان زندان و کمیسریت حربی در زندان بریانسک پسرش را با راه زوری و فشار میخواند به جنگ اوکراین برند، ولی وی راضی نیست. هم صحبت ما روزی 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی نام شرطی پسرش را نوروز معرفی کرد و گفت وی دانشجوی دانشگاه خواجگی قشلاق شهر کالوگا تحصیل میکرد و ماه اکتبر سال 2022 با قاچاق مواد مخدر در بریانسک دستگیر و به مدت 7 سال و 6 ماه زندانی شد. یک ماه می شود کارکنان زندان و نمایندگان وزارت دفاع روسیه او را وعده پول می دین و می گویند وقتی از جنگ برگشتی آزاد می شوی و وقتی رد کرده است باز فشار آوردن که به شیزا حجره کامری جریمه و می برند. ما نمی خواهیم فرزندمون را از دست دهیم. هر روز خبرهای زیاد درباره کشته شدن شهروندان تاجیکستان در جنگ اوکراین را می شنویم و می خوانیم. می گوید همصحبت ما وی گفت در این زندان فشار بیشتر بالای محبوسان تاجیک و ازبیک است. به نقل او فرزندش استودنت کورس 4 دانشگاه کشاورزی تاجیکستان بوده و برای ادامه تحصیل به روسیه آمد و در کورس دوم دانشگاه بریانسک تحصیل ادامه داد و به محبس افتاد. من و فرزندم شهروندی روسیه را نداریم. مراجعات ما به سفارتخانه و کنسولگری تاجیکستان در مسکو نتیجه نداد و مجبور شدیم به رادیو آزادی مراجعه کنیم. تلاش‌های پی در پی ما برای دریافت نظر نماینده‌های سفارت تاجیکستان نتیجه نداد. به زنگ های ما پاسخ ندادند. این بار اول نیست که مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از مجبوری به جنگ فرستاده شدنشون از سوی مقامات روسیه شکایت دارند. دوام 3 سال حمله روسیه به اوکراین خبرهای زیادی درباره فرستاده شدن مهاجران به جنگ علیه اوکراین رسانه‌ای شده است. پلیس در شمال تاجیکستان مردی را از روی اتهام به خودکشی رسانیدن همسرش گمانبر اعلام کرده است. اسم این خانواده معلوم نیست، ولی در خبر وزارت کارهای داخلی از روز 12 ایول جزئیات فاجعه در ناحیه ظفرآباد نشر شده است. بنا به این خبر مردی 34 ساله مدت زیاد با همسری 28 سالش جنگ و جنجال نموده او را به خودکشی رسانیده است. در خبر رسمی آمده است که بنا بر معامله های بی‌رحمانه و جبر و ظلم شوهرش روز 10 ایول زن در آغلخانه منزل اسخامتیش خود را به دار آویخته است. از روی ماده 109 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی به خودکشی رساندن پرونده جنایتی آغاز شده، تفتیش ادامه دارد. حادثه های برای به خودکشی رساندن همسر به جوابگری جلب شدن شوهران در گذشته هم جای داشته است. پیوندان یک دختری چچن که از خشونت خانوادگی به گرجستان فرار کرده بود او را دزدیده تلاش کردن به روسیه برند. در این باره گروه حامیان حقوق معرم خبر دادند. به گفته حامیان حقوق لاورا افترخانوا روز 13 ایول به کارمندان پناهگاه خبر داده است که نزدیکانش او را پیدا کردند. وقتی کارمندان پناهگاه به قهوه‌خانه تعیین شده آمدند، افترخانوا همراه با خواهرانش و 5 چچن بود. این افراد لاورا افترخانوا را شکنجه کرده بعداً با خود بردند. با گزارش معارم نزدیکانش بعدی دزدیدن افترخانوا او را به شعبه پلیس بردند تا درباره اختیاراً ترک کردن گرجستان عریضه نویسد. دیرتر خویشاوندان دختر شعبه پلیس را ترک کردند و بعدی پرسش کارمندان پلیس لاورا افترخانوا را به جای بی خطر بردند. پلیس تحقیق دارد که چگونه با وجود زیر محافظت قرار داشتن لاورا افترخانوا خویشاوندانش به او نزدیک شدند. در شهر برلین آلمان یک طبیب را محاکمه می کنند که در کشتار برقصانه 15 مشتریانش گناهگار می شود. در مرافع باید نظر 150 شاهد پرسیده شود. شاید مرافع دادگاهی تا ینوری سال 2026 ادامه کند. طبیب را بر اساس شکایت خویشاوندان 13 قربانی به جوابگری کشیدند. اسم طبیب گمانبر نشر نمی شود.
از این پیش بی بی سی با تکیه به خلاصه های تفتیشات نویش که برای کشتن مشتریانش این طبیب از مجموعی محلول آماده شده از آمیخته مواد داروار استفاده میکرد و در بعضی حالت ها برای نوشانیدن از جنایت خانه های بیماران را آتش میزد. در فاصله سال 2021 تا 2024 حداقل 12 زن و 3 مرد بیمار قربانی این طبیب شدند. در 6 ماه سال 2025 به تاجیکستان 761 از 4000 سیاح خارجی آمده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 31% زیاد بوده است. کمیته رشد سیاحی کشور میگوید از شماری عمومی سیاحان 59.8 هزار نفر را سیاحان از خارج دور و 699.2 هزار نفر را از کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل تشکیل می‌دهد. قبلا آژانسی آمار خبر داده بود که 307 هزار سیاحی که در 3 ماه اول سال 2025 به تاجیکستان آمدند 64.1% آنها از ازبکستان بودند. در جای دویم سیاحان از روسیه 23.6% تعداد عمومی سیاحان را تشکیل دادند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
در بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش دلار آمریکایی در برابر پول ملی سومونی به طور کم سابقه پایین رفته، قرب 100 دلار برابر به 954 تا 964 سومونی تعیین شده است. 4 ماه پیش 100 دلار به 1085 تا 1090 سومونی را تشکیل می‌داد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. به نظر اقتصادان ها به قرب شوی دلار نسبت به سومونی سبب های گوناگون دارد. زلفیقار اسماعیلیان شورای اقتصادی سبب پایین شدن قرب دلار را در جاری کردن بودجه گمرکی هنگفت از طرف رئیس جمهور آمریکا به شریکان اقتصادیش میداند. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی نظری دیگر دارد. وی روز 14 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت:
از سبب اون که دولت های پس از شوروی یعنی تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان اونها بیشتر با روسیه سودا دارند، از همین سبب روسیه که شرط گذاشت در نزد اونها تنها با روبل سودا کردن رو، از همین سبب همین عامل شد که نسبتاً با روبل طلبات زیادتر شود و با دلار کمتر شود. از همین سبب دولت ها رو آوردن با روبل روسی.
در برابر چنین عامل ها به نظر شریف رحیم زاده که در گذشته رئیس بانک ملی نیز بود، افزایش پسنداز ها با سامانی با کاهش قرب دلار می تواند تاثیر گذارد. وی 26 می به رادیو آزادی گفته بود که کم شدن طلبات با دلار، وضع اقتصادیات جهان، دیگر شدن مناسبت ها و وضع اقتصادی در کشورهای شریکان اقتصادی تاجیکستان از عامل هایند که سبب پایین آمدن قرب دلار شده است. بعد از آغاز جنگ بی دلیل روسیه در اوکراین و تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علی مسکو، روسیه با کشورهای شریک تجارتی خود از جمله تاجیکستان معاملات را با روبل روسی براه انداخت. ماه یونی سال 2022 حکومت تاجیکستان با قبول یک برنامه زیری بحرانی مخصوص تصمیم گرفت که واردات محصولات نیاز اول و بعضی از اشیای خام را از خارجه با روبل روسی و یوان چین برا مانده در داد و گرفت بین المللی تا حد ممکن استفاده دلار را کمتر کند. فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان ماه آوگوست سال گذشته هنگام یک نشست خبری گفته بود که داد و گرفت تاجیکستان با کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل قریب 60% پرداخت با روبل روسیه و باقی مانده 36% با دلار آمریکایی صورت می‌گیرد. بانک ملی تاجیکستان و بانک‌های تجارتی یک بار پس شدن قرب دلار را تا حال شرح ندادند. پایان روی قرب دلار از آغاز ماه اپریل آغاز شد. بعضی اقتصادشناسان این وضع را با تعرفه های جاری کرده ماموریت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز رب میدیند که در آغاز ماه اپریل برای مال و کالای 185 کشور جهان تعرفه یا باج گمرکی جاری کرد.
بی سیاه از تو من دل از تو از تو من سرم پر از ماجرا ستاره ای راه نما نمی نمایی چرا ستاره ای راه نما کجا کجایی مرا ستاره راه نما. جهانی پرش با این تابو تو بیخش نمیلوام سر پرو ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما. نهی امیدم بده رهی سفیدم بده او بر پرو مرا ستاره‌ای راهنما او بر فروغ مرا ستاره‌ای راهنما. اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما. از این جهانی شگی دلم سراسر گیری بخور بگرد.
نخست وزیر اسرائیل میگوید که تنها با سه شرط از توافق احتمالی آمریکا و ایران حمایت میکند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. کاملا دست کشیدن از غنی‌سازی اورن، قطع تولید موشک‌ها با برد زیاد از 300 میلیارد 482 کیلومتر و خودداری از پشتیبانی گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه از شرط‌های بنیامین نتانیاهو برای حمایت از سازش احتمالی با ایران بوده است. نتانیاهو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی باید بر اساس سازشنامه‌های بین المللی تولید موشک‌ها با برد زیاد از 300 میل یا 482 کیلومتر را قطع کند. ایران در پاسخ به حمله‌های اسرائیل در طول 12 روز جنگ با موشک‌های بالستیکی شهرهای اسرائیل را هدف قرار داد. تعدادی از موشک‌های ایرانی از نظام دفاع هوایی اسرائیل گذشته خسارات و تلفات در پی داشتند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که یک شرط اساسی او برای حمایت از سازش احتمالی آمریکا و ایران این است که جمهوری اسلامی باید محور ترور را کنار گذارد. اشاره نتانیاهو به حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه از جمله حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و گروه‌های شبه نظامی در عراق است. نخست وزیر اسرائیل علاوه کرد که اگر ایران به شرط‌های او راضی نشود، باید جمهوری اسلامی را دور نگاه داریم و گذاریم افزای درون ایران به هر سمتی که در حال حرکت است پیش برود. تهران و واشنگتن در ماه‌های اخیر 5 دوره مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند. دوره ششم این گفتگوها قرار بود 15 ایان در شهر مسقط عمان برگزار شود، اما در پی حمله های اسرائیل به ایران در روز 13 ایون این مذاکرات لغو شد. مقام های جمهوری اسلامی میگویند که تهران تحت هیچ شرایط حاضر نیست از بحر غنی‌سازی اورن گذرد. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجه ایران 12 ایول این موضع کشورش را تکرار کرد. زمان و مکان دوره بعدی مذاکرات ایران و آمریکا معلوم نیست. بنیامین نتانیاهو در بخش دیگر از مصاحبه مدعی شد که حکومت ایران بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل به دردسر بزرگ گرفتار شده است. نتانیاهو همچنین گفت که اگر اسرائیل و آمریکا حمله نمی‌کردند، ایران می‌توانست دوام یک سال به سلاح هسته‌ای دست یابد. نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت که اگر ایران به بمب هسته‌ای دست می‌یافت، حقیقتاً از آن استفاده و ما را نابود می‌کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز است و قصد ساختن سلاح هسته‌ای را ندارند، اما غنی‌سازی از حد بیش اورن شبهه و گمان را به حرف‌های مقامداران ایرانی زیاد کرده است. بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با فاکس نیوز همچنین گفت سپاه پاسداران کوشش داشت که بعد شکست
گروه های طرفدارش در خاورمیانه اورنی غنی شده را به سلاح تبدیل کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمان معرکه انتخاباتش بارها گفته است که نمیگذارد ایران به سلاح اتمی دست یابد. یک شرط ترامپ برای سازش با ایران پره کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای است. هواپیماهای آمریکا شب 21 میان به سه انشاءات هسته‌ای ایران، فوردو، نتنس و اصفهان بمب‌های عظیم انداختند. دونالد ترامپ بعد این حمله‌ها گفت که نیازهای هسته‌ای ایران کاملا نابود شدند، ولی برخی رسانه‌ها از جمله CNN، نیویورک تایمز با تکیه به منابع خود نوشتند که حمله‌های آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را تنها موقتاً منع کرد. وزارت دفاع آمریکا گفته است که در حال ارزیابی خسارات وارد شده به تأسیسات‌های هسته‌ای ایران هستند. در پی حمله آمریکا و اسرائیل به نهادهای هسته‌ای ایران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا مگاته را قطع کرد. رافائل گروسی دبیر کل آژانس گفت که فعلا درباره وضع تأسیسات هسته‌ای و ذخیره اورانی غنی شده